سلام علیکم و رحمت الله. در ادامه مباحث دعای ندبه به اسلاید 20 رسیدیم. امام صادق الله علیه دارن در بیان جریان مهدویت از ابتدا دارن شروع میکنن و مطالبی رو درباره این جریان میفرمان و در اسلاید 20 در ادامه ماجرای جریان مهدویت میفرمان که و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی. امام صادق صلوات الله علیه میفرمان که خدایا تو برای رسولانت عالی ترین محضریت ها و گویاترین تعریف ها رو از مهدویت برای اونها مقدم کردی، یعنی اولین کسانی که تو اونها رو با ماجرای مهدویتت آشنا کردی و عالی ترین تبیین ها رو از ماجرای مهدویت به اونها دادی اولیاء تو بودن، که در رأس این اولیاء رسولان اولوالعزم در مهدویت هستن. در عبارت بعدی میفهمند و احبت علیهم ملائکتک، و تو به خاطر این جریان، به خاطر ماجرای مهدویت بود که ملائکت رو بر اونها هبوط دادی و پایین فرستادی، و به خاطر این جریان اونها رو با وحیت کرامت بخشیدی. لذا هر چیزی که در این دعا که مربوط به مهدویت هست مطرح میشه، همه مربوط به جریان مهدویته. لذا در همون فراز اول امام صادق صلوات الله علیه میفرماند اللهم لك الحمد علی ما جرى بهی قضاؤک فی اولیائک، یعنی خدایا تو یک جریانی رو در بین اولیات قرار دادی، این جریان در بین اولیات یه سری خصوصیت هایی داره که همه این جریان برای ماجرای مهدویته، چون اصلا این دعا برای ماجرای مهدویته. و به جای اینکه در این دعای ندبه در ابتدا بخوان مثلا درخواست هایی رو مطرح کنن، بخوان مثلا شکایتی داشته باشن به درگاه الهی، بخوان دعایی خاصه ای داشته باشن، جالبه که یک جریانی رو دارن مطرح میکنن که نگاهشون تاریخی نیست، نگاهشون به یک نظام بشری هست که این بشر طبق یک نظامی به دنیا تشریف آوردن و بر اساس اون نظام یک به یک و پشت سر هم بر اساس یک برنامه اومدن، که اون برنامه یک جریانی داره و به سمت یک مقصد نهایی میره، مثل یک رودخونه که از یک جایی سرچشمه میگیره و هر کسی در خلال این رودخونه در یک موقعیت از این رودخونه وارد این رودخونه میشه و به این جریان میپیونده برای رسیدن به اون مسند رودخونه که به اون جریان اصلیش، به اون اقیانوس مهدویت میرسه. لذا در اسلاید 22 مولای امام صادق میفهم و کرم تمام به وحیک، یعنی خدایا تو با وحیت اینها رو کرامت بخشیدی، اینا برای جریانی اومدن، حالا برای این جریان که اومدن یه سری ابزاراتی نیاز دارن. لذا قبلش میفرماد که ملائکه رو نازل کردی و اونها رو با ذکر علی، ذکر معنی محضریته، اونها رو با عالی ترین محضریت ها آشنا کردی و عالی ترین ثناء جلی، عالی ترین تعریف ها رو از این جریان به اونها دادی و اونها با یک تبیین روشن وارد این جریان شدن. و در اسلاید 23 مولا میفرماد که و رفعت تهم به علمک، و اونها رو با عطای علمت کمکشون کردی، یاری دادی. لذا همه این محبت هایی که در این ادعیه داره نسبت به اولیاء الهی مطرح میشه، همه اینها برای ماجرای مهدویته. ما نگرشمون تا حالا به انبیا و رسولان الهی چی بود؟ اینکه مثلا یک به یک رسولانی اومدن با فاصله های بسیار زیاد و هر کدومشون مردم دعوت به یه سری حالا مثلا دینهای جدا جدا کردن، در حالی که امام صادق اینطوری نگاه نمی کنن به جریان نظام رسولان، اون نظامی که اینها اومدن و اینها رو با هم مرتبط میدونن. اینطوری نیست که هر کسی اومد برای خودش جزیره‌ای کار کرد بعدم بیا، حالا مثلا نوح علیه السلام 2000 سال زنده بود، اون رسول مثلا 300 سال زنده بود، اون یکی کمتر بیشتر زندگی کردن و بعدم از دنیا رفتن و آخرینش هم آقا رسول الله بود که کاملترین دین آورد. اینطوری نگاه نمی‌کنن، از یک جریانی دارن صحبت میکنن که یه سری اولیا رو خدا واردش میکنه، به اونها یه سری ابزارهایی میده برای یک ماجرای بسیار بزرگی و همه اینها به خاطر این جریان بوده و علت اصلی که این محبت ها به این افراد داده شده به خاطر اینکه این محبت ها تو این جریان قرار داشته، هر کسی که وارد این جریان شده مشمول این محبت های الهی شده و همه این محبت ها قراره که در این رودخانه برسه به مقصد اصلیش امام زمان صلوات الله علیه. لذا امام زمان میفرمان که من وارث همه انبیام، یعنی هر چیزی که در این جریان رودخانه اولیاء الهی قرار گرفت همه اینها قراره که به سمت من سرازیر بشه و اون فرد اصلی که قرار اینا رو همه رو یک جا به کار بگیره مولای معظم صلوات الله علیه هستن. یعنی هر معجزه ای که رسولان الهی آوردن تک به تک استفاده کردن و تنها کسی که از همه معجزات انبیا یک جا استفاده میکنه مولای معظم صلوات الله علیه هستن. در اسلاید 25 امام صادق صلوات الله علیه میفرمان که والوسیله الى رضوانک، خدایا تو این اولیایت رو وسیله به سمت رضوان قرار دادی، یعنی اینها چون در این جریان مهدویت قرار گرفتن، در جریان اصلی قرار گرفتن، وسیله شدن در این جریان، مثل کشتی های نجاتی شدن در این جریان و افراد رو به سمت رضوان شروع کردن حرکت دادن و هر کسی که با اینا همراه شد به رضوان الهی دست پیدا کرد، در حالی که طبق قرآن فقط وسیله از صدر اسلام در قرآن اومده، یعنی فقط اهل بیت علیهم السلام رو خدا وسیله به سمت خودش قرار داده، ولی رسولان و اولیای الهی که خلیفه اهل بیت در زمان خودشون بودن هم خداوند به اینها هم اجازه میده که وسیله به سمت رضوان باشن و دیگران رو به سمت رضوان هدایت کنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها مثل دستکشی در دست اهل بیت علیهم السلام بودن، ولی اینکه هزاران سال قبل از اهل بیت علیهم السلام به دنیا اومدن و به خاطر اصلا اینکه اینها زودتر از اهل بیت علیهم السلام به دنیا اومدن، طبق روایت امام باقر صلوات الله علیه در عالم زر اینها خودشون درخواست کردن، خودشون دوست داشتن که زودتر با اشتیاق به سمت دنیا برن و اونها زمینه سازی کنن برای آمدن اهل بیت علیهم السلام و اونها زمینه مهدویت رو بچینن و هزاران سال اونها ابتدا وارد دنیا بشن و زمینه سازی کنن، بعد خداوند اهل بیت علیهم السلام به دنیا ارسال کنن. ببینید تا اینجا درباره اهل بیت علیهم السلام و اون مسیری که خدا برای جریان مهدویت قرار داده صحبت شده. از اسلاید 27 مولای امام صادق شروع میکنن جریان رسولان رو یک به یک گفتن. ببینید امام صادق میخوان 150 سال قبل از میلاد امام زمان با امام زمان شروع کنن مناجات کردن، که خود این خیلی عجیبه، این که 150 سال قبل از میلاد یک وجود نازنینی افراد بهش متوسل بشن و ازش حاجت بخوان و ندبه کنن، انابه کنن و التماس کنن، زجه بزنن، درخواست داشته باشن، این خودش خیلی عجیبه. ولی وقتی مولای امام صادق میخوان درباره فرزند بزرگوارشون اونم 150 سال، حدود 150 سال آینده
صحبت کنن، چرا نمیان ابتدا از ولادت ایشون بگن، از اینکه چه میشه و مثلا چه اتفاقی میفته. میرن از حضرت آدم علیه السلام شروع میکنن. ببین در اسقاید 27 امام صادق صلوات الله علیه میفهم فبعضون اسکنته جنتک الا ان اخرجته منها، سپس بعضی از اولیات یعنی آدم علیه السلام رو در بهشت ساکن کردی تا اینکه ایشون رو از اونجا اخراج کردی. چرا اینجا امام صادق صلوات الله علیه اولین کسی که دارن صحبت میکنن حضرت آدم علیه السلام هست؟ چون اولین کسی که به دنیا میاد، اولین کسی هست که پا در ماجرای مهدویت میذاره و اولین کسی هستش که مسجود ملائک میشه به خاطر این ماجرا. ببینید آدم علیه السلام چه ماجرایی داره. اول خداوند میفهمد که من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم. بعد آدم علیه السلام رو خلق میکنه. بعد به آدم علیه السلام علم میده، اونم علم الاسما. بعد به خاطر توانی که آدم علیه السلام داره مسجود ملائک میشه. اون توان رو از کجا آورده؟ اون توان، توان علم الاسماه. اهل بیت علیهم السلام میفرمایند ما صاحب اون اسمایی بودیم که خداوند به آدم علیه السلام داد و ملائک هم به خاطر فضیلتی که از اهل بیت به آدم علیه السلام خداوند داد به آدم علیه السلام سجده کردن. فرد بعدی که از اولیای الهی وارد دنیا میشه برای زمین سازی جریان مهدویت، امام صادق میفهمند و بعضون حملت او فی فلکک، و بعضی از اولیایت رو در کشتی خودت هم کردی. اینا نکات بسیار ریز و جالبی داره که ازش میگذرین، فرصت نیست. مثلا همین جریان که چرا در مورد نوح علیه السلام صحبت میشه. نوح علیه السلام دومی فردی است که برای زمین سازی ظهور مولا امام زمان و جریان مهدویت پا به دنیا میذاره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ان مثل اهل بیتی که سفینه نوح من رکبها نجا، مثال اهل بیت من همون کشتی هست که نوح علیه السلام ساخت و افراد و سوار اون کرد و فقط اونایی که سوار کشتی نوح شدن نجات پیدا کردن. ببینید نوح علیه السلام بعد از حضرت آدم رسولی هستش که حدود 900 سال یک کشتی رو میسازه. برای چی؟ برای اینکه یک جریان بسیار بزرگی رو بخواد نشون بده و آیه ای از اون ماجرای بزرگ رو در زمان خودش به نمایش بگذاره. اینکه در طوفان حوادث آخرالزمان که کل دنیا رو میگیره، فقط کسایی اهل نجات میشن که سوار سفینه نجات ابو صالح بشن. لذا نوح علیه السلام کشتی رو میسازه که فقط صالحین اجازه دارن سوارمون بشن. این کشتی خیلی جالبه. این کشتی با معجزه داره ساخته میشه، با معجزه به آب میفته، با معجزه در طوفانها سالم باقی میمونه. کشتی که لنگر نداره، کشتی که سکان نداره، کشتی که ناخدا نداره، وقتی ساخته میشه و به آب میفته، دیگه خدا این کشتی رو حرکت میده و به اون سمتی میره که خودش قصد داره. و تمام ماجرای آخرالزمان و فتنه های آخرالزمان رو خدا در ماجرای حضرت نوح، در جریان و ماجرای حضرت نوح خدا داره نشون میده، که آیات بسیاری در قرآن در این موضوع اومده. در اسلاید 29 امام صادق صلوات الله علیه میفرمان و نجیته و من آمن معه من الهلکت برحمتک، و تو خدایا با رحمتت نوح و مؤمنین که همراه او بودن رو از هلاکت نجات دادی. در آیه 15 عنکبوت خدا میفرماید که فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناه آیتا للعالمین، ما نوح و اصحاب سفینه‌شو نجات دادیم و اونها رو نشانه ای برای همه عالمین قرار دادیم. مگه قرار ماجرای نوح تکرار بشه که ماجرای نوح نشانه است برای عالمین؟ وقتی یه اتفاقی افتاده و قرار نیست که دیگه تکرار بشه، چرا باید بر من یک نشانه باشه؟ نشانه زمانی معنا داره که من بخوام تو اون مسیر دوباره بیفتم و تو اون مسیر بخوام دوباره تردد کنم. من نیاز به یک نشانه دارم. اگه قرار نباشه که اون ماجرا بر من تکرار بشه، چرا اون ماجرا باید بر من نشانه باشه؟ پس این گویا این ماجرا هستش که دوباره ماجرای طوفان نوح تکرار میشه. به چه شکلی؟ به شکل فتنه ها و حوادث آخرالزمان که کل دنیا رو میگیره این ماجرا. و خدا میفرماید که و نجیته و من آمن معه من الهلکه برحمتک. ما نوح و کسانی که همراه او بودن اون رو همراهی میکردن با ایمانشون، با قلبشون، با اعمال صالحشون، با رفتارشون ایشون رو همراهی میکردن، ما مثل نوح اونها رو هم نجات دادیم. پس اگر ماجرای نوح یک نشانه است برای عالمین، این هم نشانه است که اگر کسانی مثل اصحاب حضرت نوح به نوح ایمان بیارن، به نوح زمانشون ایمان بیارن و با ایشون همراهی کنن در ایمانیاتشون، در اعمال صالحشون، در اخلاقیاتشون، در رفتارهاشون همراهی کنن، خداوند این افراد رو هم از عذاب آخرالزمان نجات میده، همونطوری که نوح و همراهان نوح رو از عذاب دردناکی که در زمان نوح علیه السلام اتفاق افتاد نجات میده. به سرعت عبور میکنیم از این فرازها. در اسلاید 31 امام صادق صلوات الله علیه در ادامه جریان اولیا میفرماید که و بعضون اتخذته لنفسک خلیلا، و بعضی از اون اولیا رو خدایا تو دوست صمیمی خودت گرفتی. بعضی از اون اولیایی که در جریان مهدویت وارد شدن رو خدایا تو به عنوان خلیل خودت قرار دادی. و جالب در روایتی حضرت می‌فرمایند که ابراهیم خلیل خدا قرار نگرفت الا به خاطر کثرت صلواتش بر محمد و آل محمد بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. ببینید در جریان مهدویت اون کسی که بیشترین توجه رو به اهل بیت علیهم السلام داره، ولی اون که چند هزار سال قبل از آمدن اهل بیت علیهم السلام به دنیا اومده، به خاطر توجه زیادش و صلوات هایی که مکرر به اهل بیت علیهم السلام تقدیم میکن، خدا به خاطر اهل بیت علیهم السلام ابراهیم رو خلیل خودش قرار میده. و این خیلی زیباست که یک نفر در چند هزار سال قبل میتونه خلیل، یعنی دوست صمیمی خدا قرار بگیره به خاطر محبتش و توجه بسیارش به اهل بیت علیهم السلام. در اسلاید 32 در ادامه این فراز امام صادق صلوات الله علیه میفرماید و بعضون کلم تمام من شجره تکلیما، خدایا تو با بعضی از این اولیایت از طریق درخت به خاطر این جریان با اونها صحبت کردی. یعنی چون موسی علیه السلام وارد جریان مهدویت شد تو باش تکلم کردی، چون ابراهیم علیه السلام وارد جریان مهدویت شد خلیل خودت قرار دادی، چون نوح علیه السلام وارد این جریان شد تو نجاتش دادی، تو کمکش کردی، آدم علیه السلام رو تو به خاطر این ماجرا وارد بهشتش کردی، بهش علم الاسما دادی، ملائک رو به انقیاد او در آوردی. و در ادامه می‌فرمایند که و جعلت له من اخیه ردءً و وزیرا، و تو برای موسی علیه السلام برادرش رو دستیار و وزیرش قرار دادی، همونطوری که امیر المومنین صلوات الله علیه رو برای رسول خدا اینطور قرار دادی. در اسلاید 35 امام صادق در ادامه جریان فرمود که و بعضون اولدته من غیر اب، و بعضی از اونها رو، یعنی عیسی علیه السلام رو، بدون پدر به دنیا آوردی. و این چیز عجیبی نیست، چون اولین این اولیا که آدم علیه السلام بود رو خداوند بدون پدر و مادر خلق کرد و در جریان مهدویت قرار داد. در اسلاید 36 حضرت می فرمان که و آتیته البینات و ایدته به روح القدس. خدایا تو به عیسی علیه السلام آیات بینه دادی و ایشون رو با روح القدس تایید کردی. روح القدسی که امام صادق صلوات الله علیه در روایت می فرماند روح القدس هی فاطمه، اون روح القدس مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها بود که در 2000 سال قبل از اینکه به دنیا بیاد عیسی علیه السلام رو تایید میکرد و عیسی با مدد و نصرت ایشون بود که مرده زنده میکرد، برس و جزامی رو شفا میداد، از گل پرنده خلق میکرد و به اذن الله پرواز میکرد. در اسلاید 37 در ادامه حضرت میخوان یک جنبندی بکنن، میفرمان و کلون شرعت لهو شریعتا و نهجت لهو منهاجا. یعنی خدایا تو برای هر کدوم از اینها شریعه‌ای یعنی رودخانه‌ای قرار دادی و نهجت لهو منهاجا و برای هر کدومشون یک راهی باز کردی، یک مذهبی قرار دادی که همه اینها به یک دریا میرسه، همه این رودخانه ها به سمت جریان مهدویت، به سمت دریای مهدویت ریخته میشه.